ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در مورد برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. تشکل‌های اصلاح طلب ایران خواستار تعقیب قضایی فرمانده سپاه پاسداران شدند. و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تندروها در ایران را به رویکردی فاشیستی توتالیتری متهم کرد. هفته بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می کنم 30 دقیقه با مجله بامدادی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز دوشنبه 16 شهریور 88 و 7 سپتامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته بامدادی خبرها و گزارش های خواهید شنید از ایران و جهان. اما اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. پرونده هسته‌ای ایران از امروز دوشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود بررسی خواهد شد. 35 عضو شورای حکام آژانس در این نشست تازه‌ترین گزارش دبیرکل آژانس در مورد برنامه هسته‌ای تهران را بررسی می‌کنند. گزارش تکمیلی در همین مجله بامدادی از رادیو فردا. رئیس شورای مرکزی فراکسیون خط امام در مجلس از دادستانی نیروهای مسلح خواسته تا محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران را تحت تعقیب قرار دهند. جزئیات این خبر نیز در همین مجله بامدادی خدمت شما ارائه شد. خبرگزاری ها در ایران از بازداشت عاطفه امام، دختر جواد امام، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی خبر دادند. به گزارش پارلمان نیوز، وبسایت فراکسیون خط امام مجلس، عاطفه امام عصر روز یکشنبه در تهران دستگیر و به بازداشتگاهی در حوالی خیابان پیروزی منتقل شده است. جواد امام پدر این دختر 18 ساله نیز 4 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در منزلش بازداشت شده و تا کنون بیش از 80 روز است که زندانی است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تندروها در کشور را به رویکردی فاشیستی توتالیتری متهم کرده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که محمد خاتمی در نشستی با اساتید دانشگاهی در تهران گفته است با خرافه‌گرایی و نیز مقابله با فهم‌های نو مخالف است. اما هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در پایان دیدار دو روزه‌اش از ایران گفت که کشورش به جمهوری اسلامی بنزین صادر خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا شامگاه یکشنبه به نقل از هوگو چاوز گزارش داده است که ونزوئلا از ماه اکتبر یک ماه دیگر می‌تواند روزانه 20,000 بشکه بنزین به ایران صادر کند. محمود احمدی نژاد امروز قرار است یک کنفرانس خبری تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری دولت ایرنا در این نشست خبری که از ساعت 11 بامداد در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت خواهند داشت. اما محمود باسم از احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه یک زن دیگر را به عنوان نامزد تصدی وزارت امور و وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داد محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به هیئت رئیس مجلس فاطمه آلیا را به عنوان وزیر آموزش و پرورش و علی ذبیحی را به عنوان وزیر نیرو به مجلس پیشنهاد کرده است. آقای جعفری.
مهرزاد پدرام بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. احزاب اصلاح طلب ایران خواستار محاکمه فرمانده سپاه پاسداران شدند. در این باره گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر سیاسی. تا ساعتی دیگر نشست حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار خواهد کرد. یکی از مواد دستور کار پرونده هسته‌ای ایران. در این باره هم گزارشی داریم. گزارشی هم در این مجله بامدادی خواهید شنید از دیدار دانشجویان محروم شده از تحصیل با 3 تن از مراجع تقلید در قم. اینها و بیشتر از جمله واکنش یک شاعر به رویدادهای اخیر ایران و همینطور خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:05 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی، ببخشید، مجله بامدادی رادیو فردا رو میشنوید. در پی گفته‌های روز چهارشنبه محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، علیه برخی از چهره‌های اصلاح طلب ایران و اینکه هدف شخصیت‌های اصلاح طلب در انتخابات دهم حذف رهبری بوده است، حزب مشارکت ایران اسلامی و مجمع روحانیون مبارز دو تشکل از جریان اصلاح طلب در ایران خواستار محاکمه این فرمانده سپاه شدند. همکارم کیان معنوی در گفتگویی با محسن سازگارا، فعال سیاسی و پژوهشگر دانشگاه در آمریکا، دیدگاه او را در این باره جویا شده است. محسن سازگارا:
ببینید، آقای جعفری این حرفا رو که زد در واقع فرار به جلو کرد، برای اینکه الان در بین ستاد کودتا و کودتاچی‌ها چند دستگی هست و یه گروه هایی میخوان که آقای خامنه ای، مثل آقای ولایتی و آقای اصغر حجازی و دیگران، میخوان آقای خامنه ای رو ببرن به راهی که آقای هاشمی رفسنجانی دنبالشه، و اونم این است که حالا آقای خامنه ای بعضی مسببین رو محاکمه بکنه، دستگیر کنن، چند تا سعید امامی رو دراز بکنن و بلکه از ملت دلجویی بکنن. امثال آقای عزیز جعفری و اون آقای حسین طائب و محقق و دیگرانی که توی این کارها هستن، اینا احساس خطر کردن، برای اینکه اگه قرار باشه چون این حرکتی را خامنه‌ای بکنه به قصد دلجویی از ملت، اگر حالا بتواند، اون وقت اینا باید برن دم تیغ و برن دستگیر بشن. این است که ایشون این مصاحبه رو کرده و دست رو نقطه ضعف آقای خامنه‌ای هم گذاشته که بله، ایشون می‌خواستن رهبری رو ازت بگیرن و میدونم که آقای خامنه‌ای به این موضوع حساسه و سوء ظن شدید داره و ضمناً هم پیش دستی بکنه و بگه که این رهبران اصلاحات رو باید دستگیر میکردن و امثالهم. بنابراین رهبران اصلاحات کار خوبی کردن که بازی او رو در واقع به این ترتیب دارن یه مقداری افشا میکنن، ولو اینکه قوه قضاییه ایران قوه مستقلی نیست و تحت نفوذ نیروهای امنیتی و نظامی قرار داره بخشای بزرگیش و ممکنه هیچ وقت به همچین شکایتی رسیدگی نکنن، ولی طرحش هم تأثیر سیاسی خوبی داره و هم این که به هر حال جزء مطالبات این ملت باید این رو هم قرار داد که البته لیست بلندی ملت از مطالبات داره از قوه قضاییه و بی‌عدالتی‌هایی که در تمام سالیان کرد.
احزاب اصلاح طلب از یک سو میگن قوه قضاییه اگر تا به حال همه منتقدان حکومت رو محاکمه و محکوم کرد، باید برای یک بار هم که شده یکی از خودی ها رو به پای میز محاکمه بکشونه، و از سوی دیگر گفتن که بیشترین جفا در حق رهبری نظام است که به جای اون که نخبگان و فرهیختگان شبهات را برطرف کنن، نظامیان و ژنرال ها وارد میدون شدن. آیا احزاب اصلاح طلب با طرح این دو موضوع چه خواسته ای رو میخوان مطرح کنن؟
خواسته ای که به حق میتونن داشته باشن این است که قوه قضاییه باید مستقل باشه. قوه قضاییه نباید با اغراض سیاسی رسیدگی کنه و متاسفانه آقای خامنه ای در چند سال گذشته قوه قضاییه رو کاملا در راستای اهداف سیاسی خودش راه برده و رؤسایی که از شیخ محمد یزدی و هاشمی شاهرودی و حالا آقای صادق لاریجانی گذشته، در واقع یا تابع امیال و اغراض ایشون بودن یا حداقل بخش‌هایی از قوه قضاییه مثل دادستان تهران و پاره شعب مثلا دادستانی انقلاب کاملا از دست این رؤسا قوه قضاییه بیرون بوده و مستقیما از بیت رهبری حرف میشنفتن. حالا اینی که الان اصلاح طلبا بیان و این رو مطرح بکنن، به هر حال ببینید یک مانور سیاسی خوبی است که بیان بگن آقا اگه این قوه راست میگه، چهار نفر از خودی ها مثل این آقای عزیز جعفری رو که تیغ هم دستشه، اصل هم دستشه، صدا بکنه، و به نظر من به چالش کشیدن خوبی از آقای لاریجانی که اخیرا شده رئیس این قوه، و چون ایشون ادعا داشته که آدم مستقلی است، بسم الله بفرمایید همین اول یک شکایت بده دست یک قاضی مستقل رسیدگی بشه. و اینی هم که حالا به رهبر این رو میگن، اینی که باید بیاد یه نظامی ازت دفاع بکنه به جای روشنفکران و فرهیختگان کشور، این هم به نظر من اتمام حجت خوبی هم هست به آقای خامنه ای که آخر عاقبت تو شده کودتاچی. حالا من به زبون خودم میگم، سر 70 سالگی ایشون کارش این شده که باید نظامی بیلمست کودتا بکنه، مردم رو بگیرن بکشن، از سینه به بالاشون تو خیابون دستور آتش به قصد کشت بدن، ببرن زندان، تجاوز بکنن، این جدا قرارداد آقای خامنه‌ای و تمام فرهیختگان کشورم باهاش قهر بکنن. لذا این موضوع را مطرح کردن کار بدی نیست. حالا به زبان که البته خوب در داخل ایران میشه مطرحش کرد.
گفتگو با محسن سازگارا را میشنیدید، فعال سیاسی در آمریکا، درباره خواسته تشکل‌های اصلاح طلب مبنی بر تحت تعقیب قرار دادن فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:10:30 در ایران. همونطور که در خبرها شنیدید، تا ساعتی دیگر نشست حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش آغاز به کار خواهد کرد و یکی از مواد دستور جلسه این نشست موضوع پرونده هسته‌ای ایران است. درباره پرونده هسته‌ای ایران آخرین گزارش محمد البرادعی مدیر کل این آژانس قرار است که بررسی شود. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم علیرضا طاهری.
35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجلاس سنتی سالانه‌شان در ماه سپتامبر ماه جاری میلادی را در حالی آغاز می‌کنند که محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس متهم به محرمانه نگاه داشتن اسناد، مدارک و اطلاعاتی است که به پاسخ به این پرسش یاری خواهد داد که آیا جمهوری اسلامی به راستی در تلاش است تا بمب اتمی بسازد یا نه. آمریکا و متحدان غربیش برای افشای این اطلاعات آقای برادعی را زیر فشار سنگینی گذاشتند. اما تهران میگوید اطلاعات آمریکا درباره مطالعات ایران در راه تولید سلاح‌های هسته‌ای جعلی و ساختگی است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای محرمانه به محمد البرادعی نوشته است دولت آمریکا اصل سندهای مورد بحث را به آن آژانس نداده، چون در واقع سند و مدرک متقن و معتبری در دستش نیست و هرچه دارد جعلی و تقلبی است. در این نامه که به گزارش خبرگزاری فرانسه نکاتی از آن به بیرون درج کرده، آقای سلطانیه نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سوء نیت و داشتن انگیزه های سیاسی متهم کرده است. محمد البرادعی در آخرین گزارشش از 6 سال تحقیق درباره فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی از این نکته شکوه کرده است که یکی از مشکلات بزرگ در راه رفع بحران هسته‌ای تهران سرباز زدن ایران از همکاری در زمینه هایی است که مطالعات ادعایی نام گرفته است. بر پایه این گفته یا اتهام، جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای مطالعاتی پنهانی داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اطلاعات در این زمینه از طیف گسترده‌ای از منابع اطلاعاتی امنیتی گردآوری شده است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی می‌کوشد تا کلاهک هسته‌ای بسازد. مواد منفجری بسیار قوی آزمایش کند و درباره وسیله بازگشت موشک از خارج از مدار زمین اطلاعات گرد آورد. تهران این اتهامات را همواره بی‌پایه دانسته است. دکتر برادعی در آخرین گزارشش می‌نویسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متأسفانه بیش از 1 سال است که نتوانسته است ایران را به گفتگو درباره این قضایای لاینحل مانده عمده وادارد.
نشست حکام سازمان انرژی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تا ساعتی دیگر در وین آغاز به کار خواهد کرد. گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله بامدادی رو پی میگیریم با گزارشی دیگر. دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت همراه با شماری از دانشجویان محروم از تحصیل و به اصطلاح ستاره‌دار روز شنبه در قم با 3 تن از مراجع تقلید، یعنی آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله یوسف صانعی و آیت الله اسدالله بیات زنجانی دیدار و گفتگو کردند. در این باره علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو کرده است با مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی و دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، و ابتدا از او درباره هدف این دیدارها پرسیده است. مهدی عربشاهی:
روز شنبه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با حضور در شهر قم دیداری با روحانیون برجسته و مراجع دینی از جمله آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله بیات زنجانی داشتیم.
آقای عربشاهی، ممکنه هدف از این دیدارها رو بفرمایید، اونم در آستانه سال تحصیلی تازه؟
ما هر سال طبق روالی که داشتیم در آستانه مهر معمولا دیداری داشتیم با علمای ساکن قم و سعی کردیم که هم گزارشی از وضعیتی که دانشگاه‌ها در سال قبل داشتن، اتفاقاتی که افتاده، ارائه بدیم تا اونها در جریان قرار بگیرن و هم از نظرات اونها استفاده بکنیم. امسال هم خب سال ویژه‌ای بوده طبیعتاً با اتفاقاتی که افتاد قبل و بعد از انتخابات، و نکته جالب اینجا بود که در حاکمیتی که حاکمیت اسلامی نامیده میشه تلاش خیلی زیادی صورت گرفت تا از دیدار ما با روحانیون ساکن قم جلوگیری بشه، یعنی هم با بعضی افراد در دفاتر این مراجع تماس گرفته بودن و طرق که به هر حال معقول هست، اما طبیعتاً بچه‌های ما هم به هر حال به این فشار تن ندادن و دیدار صورت
آنچه پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری منتشر کرده صحبت‌های بسیار مهمی است که بخشش به مسائل دانشگاه برمیگرده و سال تحصیلی تازه و هم بخشی به حوادث اخیر. ممکنه خود شما که در جلسه حضور داشتین به اهم این نکات اشاره بفرمایید، چی گفتن ایشون؟
چیزی که برجسته هست این که کلا در فضای شهر قم و در بین روحانیون ما شاهد هستیم برخلاف تصوری که ممکن در بخشی از جامعه وجود داشته باشه، یک نارضایتی شدیدی از اتفاقاتی که افتاده وجود داره، نه فقط آقای منتظری که خب به هر حال در زمینه دفاع از حقوق مردم همیشه پیشتاز بودن، بسیاری از مراجع دینی دیگر و روحانیون دیگر هم در واقع از این شرایط که به وجود اومده ناراضی هستن. آقای منتظری در این دیدار بر چند نکته تاکید داشتن، اولی که به هر حال امر به معروف و نهی از منکر رو در عرصه سیاست یک وظیفه همگانی میدونستن و مصرح بودن که بسیاری از این افراد که این روزها در بازداشت هستن به علت امر به معروف و نهی از منکر این فشارها برشون به وجود اومده. دیگر اینکه ایشون معتقد بودن که انحرافی در نظام سیاسی ایران به وجود اومده که منظور حاکمان فعلی از نظام یک شخص هست و حفظ نظام رو مساوی با حفظ یک شخص در نظر گرفتن و این در واقع مغایر هست با اون چیزی که در ابتدای انقلاب و در صدر انقلاب مد نظر انقلابیون بوده. نکته‌ای هم در مورد محرومیت از تحصیل دانشجوها گفتن و این رو یک ظلم بزرگ خطاب به دانشجوها می‌کنن. ایشون همیشه ذکر می‌کنن که در گذشته زمانی که بنده خودم در زمان شاه زندانی بودم و پسر دیگر محمد منتظری تحت تعقیب بود در رژیم، ولی برای خانواده من افراد دیگه ای که مرتبط بودن ما هیچ مشکلی برای ادامه تحصیلشون به وجود نمیاد و این جالب هست که این روزها محرومیت از تحصیل هم یک امر عادی در ایران شده. به طور کلی میشه گفت که به شدت ناراضی بودن از فضای فعلی، ولی معتقد بودن که با توجه به اعتراضاتی که مردم کردن و با توجه به اینکه روحیه در مردم به وجود اومده آینده روشنی خواهد بود.
گفتگو با مهدی عربشاهی را میشنیدید، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، درباره دیدار اخیرشان با 3 تن از مراجع تقلید در قم. و گزارشی دیگر مجله بامدادی ما را ادامه می‌دهد. 148 تن از نویسندگان و شاعران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خشونت‌های روی داده علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراض کردند. از سوی دیگر یکی از شاعران، خانم سیمین بهبهانی، نیز در سروده‌ای تازه با مردم ایران ابراز همبستگی کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا آژیری که به بیانیه نویسندگان و شاعران ایرانی و همچنین به سروده تازه خانم بهبهانی می‌پردازد.
آغاز این جمله بیانیه 148 تن از شاعران و نویسندگان ایران این گونه است: حقیقت گاهی آنچنان تلخ است که به سختی میتوان با آن روبرو شد. حقیقت ستمی که در حوادث اخیر بر مردم و به ویژه جوانان این مرز و بوم رفته چنین است. در بیانیه 148 تن از اهالی فرهنگ و ادب با اشاره به آنچه که در زندانها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بر بازداشت شدگان گذشته است، از قربانیان و خانواده‌های آنها دلجویی شده جسارت آنها در بازگویی آنچه که بر سرشان آمده مورد ستایش قرار گرفته و به کسانی که با اعلام به گفته امضا کنندگان این بیانیه فجایع و پیگیری آنها مصلحت مردم را بر مصلحت خود مقدم دانستند آفرین گفته شده است. در پایان این بیانیه آمده است چه بسا کسانی که امروز با سکوت خود مهر خاموشی بر این فجایع می‌گذارند فردا خود و خانواده هایشان قربانی ارتکاب چنین عمل شنیع باشند و شک ندارم حتی اگر امروز همه کسانی که دستشان آلوده این زشتکاری هاست با هر ابزاری امکان کتمان این وقایع را فراهم کنند تاریخ آینده به بهترین شکل پاسخ آنها را خواهد داد. اما سیمین بهبهانی شاعر و از چهره‌های شاخص کانون نویسندگان ایران و از امضا کنندگان این بیانیه در مصاحبه به رادیو فردا میگوید برخوردی که در زندان‌های جمهوری اسلامی با معترضین صورت گرفته توجیهی است برای سکوت کسانی که شاید می‌خواهند حرف بزنند اما نمی‌توانند.
شما از زندان‌های ما خبر دارید و دیدید که چه فجایعی در این زندان‌ها اتفاق می‌افته. رحم و مروتی نیست و تا پای مرگ با زندانی بدرفتاری میشه. بنابراین کسانی هم هستن که خب سکوت میکنند. این سکوت دلیل بر این نیست که اونها راضی هستند از این وضعیت. اونها هم ناراضی هستند ولی بل اجبار سکوت میکنند. البته خب فرق میکنند آدم ها با هم دیگه. بعضی هاش این انصاف رو دارند که در مقابل حق ساکت نمانند، بعضی ها هم ندارند این انصاف رو.
سیمین بهبهانی بانوی شعر ایران همچنین در ادامه اعتراض به آنچه که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته گلایه های خود را لابلای شعر تازه خود جای داده است.
سجاده فرش عنف و تجاوز، سجاده فرش عنف و تجاوز، ای داییان شهر خدا را بر قتل عام دین و مروت دست که بسته چشم شما. الله اکبر است که هر شب همراه جان آمده بر لب آتش فشان به بال شیاطین کرده است پار پار فضا را. از شرع غیر نام چه مانده است؟ از عرف جز حرام چه مانده است؟ بر مدعا گواه بیارم جسم ترانه قلب ندارا. انصاف را به هیچ شمردند بس خون بیگناه که خوردند. شرم آیدم دگر که بگویم بردند آب روی حیارا. سهراب ها به خاک قنودند آرام آنچنان که نبودند. کوچار ساز نفرت و نفرین تهمینه های سوج و عذارا. این پس کدام جامه بپوشند بهر کدام خیر بکوشند؟ آنان که عین فاجعه دیدند فقر امام عرض عبارا. سجاده تار و پود گسسته است، دیوی بران به جبر نشسته است. گوستیل سخت آید و شوید سجاده و نماز ریا را. گوستیل سخت آید و شوید سجاده و نماز ریا را.
سروده سیمین بهبهانی پایان بخش گزارش همکارم رضا آژیری را میشنیدید و بپردازیم به موضوعات اقتصادی از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در گفتگویی که دیروز از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت فضای کسب و کار کشور از شرایط خوبی برخوردار نیست و شهرک‌های صنعتی تنها با 30-40% ظرفیت کار می‌کنند. فضای کسب و کار که شمار زیادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر از وخامت آن در ایران خبر می‌دهند، مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد که بر تصمیم‌گیری مردم در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و مالی تأثیر می‌گذارد. ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی، درجه اعتبار نظام قضایی، سطح اعتماد بازیگران عرصه اقتصاد به قوانین و نهادهای دولتی، کیفیت روابط بین‌المللی کشور همچون میزان امنیت آن در سطوح منطقه‌ای و جهانی و متغیرهای دیگری از این دست در شکل‌گیری فضای کسب و کار سهیمند. سه عامل عمده در حال حاضر به وخامت فضای کسب و کار ایران دامن می‌زنند. عامل نخست ابهام مطلق در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است. دولت دهم که در پی وخیمترین بحران سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی به وجود آمده از ضعف بنیادی رنج می‌برد و به ویژه تیم اقتصادی آن با بی‌اعتمادی چشمگیر محافل کسب و کار کشور روبروست. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از رسانه‌های تهران او را فرمانده اقتصاد ایران معرفی می‌کند، به مجری منفعل نهاد ریاست جمهوری بیشتر شباهت دارد و تازه معلوم نیست خود این نهاد در عرصه اقتصادی به دنبال چیست. دومین عامل وخامت فضای اقتصادی ایران ادامه تأثیرپذیری این کشور از پیامدهای بحران جهانی است، آن هم در شرایطی که بسیاری دیگر از کشورها به تدریج مرحله حاد این بحران را پشت سر می‌گذارند. صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی در زمره مهمترین قربانیان رکودی هستند که از بحران دو سال اخیر اقتصاد جهانی منشأ گرفته است. و سرانجام عامل دیگری که بر فضای اقتصادی جمهوری اسلامی تأثیر شدیداً منفی دارد، اوجگیری تنش در روابط بین المللی ایران و به ویژه چشمانداز اعمال احتمالی تحریم‌های شدیدتر اقتصادی علیه این کشور است. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس اتاق تهران می‌نویسد که اگر بخواهیم اقتصاد ایران رونق بگیرد، باید بتوانیم تعامل صحیحی با منطقه و جهان داشته باشیم. حتی مشکلات مربوط به اشتغال نیز از دیدگاه او در حوزه تعاملات بین المللی حل می شود. تعامل با خارج در ادبیات جمهوری اسلامی به معنای تنش زدایی در روابط بین المللی است.
از جهان اقتصاد بلافاصله کوچ می کنیم به جهان ورزش، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست مقابل صربستان به مقام نایب قهرمانی مسابقات نوجوانان جهان دست یافت. در دیدار پایانی 11مین دوره رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان جهان که یکشنبه شب در ایتالیا انجام شد، تیم ایران در یک دیدار نزدیک و نفسگیر که 5 گیم به طول انجامید، با حساب 2-3 مغلوب صربستان شد و به مقام نایب قهرمانی جهان رسید. در گیم نخست این بازی صربستان با حساب 25-22 به برتری رسید، اما در گیم‌های دوم و سوم نوجوانان ایران با نتایج 25-20 و 25-17 حریف را شکست دادند و 2-1 جلو افتادند. گیم چهارم با حساب 25-20 به سود صربستان به پایان رسید و بازی 2-2 مساوی شد و سرانجام در گیم پنجم و پایانی این صربستان بود که 15-10 پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و این در حالی بود که تیم ایران در دور مقدماتی با حساب 3-0 صربستان را شکست داده بود. تیم ایران سال قبل به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافته بود. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها هم تیم والیبال نوجوانان آرژانتین 3-0 روسیه را شکست داد و بعد از صربستان و ایران به مقام سوم رسید. هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران دوشنبه شب با برگزاری 7 مسابقه به پایان می‌رسد. در حساس‌ترین بازی این هفته ذوب‌آهن اصفهان که با 10 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی ایستاده در فولادشهر از پرسپولیس 8 امتیازی پذیرایی می‌کند که در مکان چهارم قرار دارد. در سایر بازی‌ها استیلازین تیم 9 امتیازی دوم جدول در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران به میهمانی راه آهن می‌رود. فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز میزبان سپاهان است. پیکان در ورزشگاه شهر قزوین از تیم تراکتورسازی تبریز پذیرایی می‌کند. مقاومت سپاسی در حافظیه شیراز میهماندار قوی سپید انزدی است. مس کرمان به میهمانی سبای قم می‌رود و سرانجام در آخرین بازی هفته پنجم آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی میزبان سایپای کرج خواهند بود. احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران پس از عقد قرارداد با یک باشگاه آلمانی از مهر ماه سال جاری در بوندسلیگا بازی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، قائم مقامی پس از دعوت از سوی تیم اسکا هامبورگ به منظور رقابت در لیگ شطرنج آلمان چند روز پیش با این تیم قرارداد بست و از فصل 2009-2010 برای این تیم بازی خواهد کرد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های گروهی شرکت می‌کند و به سوالات خبرنگاران در مورد شکست تیم فوتبال ایران مقابل بحرین و توقف این تیم در برابر ازبکستان پاسخ خواهد داد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
و بدین ترتیب مجله بامدادی ما هم در اینجا به پایان میرسد. 30 دقیقه دیگر رأس 8 بامداد با مجله دیگر باز میگردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست من وقت نوشتن شکل اسم تو رو داره، وقت خوندن صورت من خنده ها تو کم یاره، عطر یاسی که تو چیدی ناز زد باب و خریده، ماه کامل سر سفره گریه هامو سر کشیده، تو چه خوش رنگ و عزیزی مثل یک نوت لب گیتار، مثل فکر شعر تازه حدس یک گل پشت دیوار، زمهریر نارفیقان خواب آفتابی میبینه، هجرت ما وسط آب زورقی بی سر نشینه، لا 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 لا
رادیو فردا، صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند. We have no candidates and no preference. That is for the process to determine.
ما در زمینه علوم انسانی استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual interest and mutual respect. That is central to the new beginning that I've sought between the United States and Muslims around the world.
جلو دو دیگه رفته از خیال اون پرنده سبون ستاره ها رسید لحظه ای پاک و بزرگ دل به دریا زد و رفت بوی پرواز بلند تن به سخت و زد و
تازه ها از رادیو فردا.
شهر بن آلمان سپتامبر امسال میزبان 2000 نوازنده و 75 کنسرت موسیقی در جشنواره موسیقی بتهوون خواهد بود. در جشنواره امسال طی 4 هفته گروه‌های مختلف موسیقی در 29 سالن به اجرای برنامه می‌پردازند. جشنواره امسال از 4 سپتامبر تا 3 اکتبر برگزار می‌شود و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ریاست افتخاری این جشنواره را بر عهده خواهد داشت. برخی از کنسرت‌های این جشنواره نیز به صورت زنده از رادیوهای آلمان پخش می‌شوند. سنت برگزاری جشنواره موسیقی بتهوون به سال 1845 باز می‌گردد که در آن زمان برای نخستین بار در فستیوالی 3 روزه 75 سالگی بتهوون جشن گرفته شد. لودویگ وان بتهوون که بزرگترین موسیقیدان تاریخ لقب گرفته، در سال 1827 در سن 57 سالگی درگذشت. او اگرچه در نیمه های عمر شنوایش را از دست داده بود، با این حال برخی از بهترین آثارش را در زمان ناشنوایی خلق کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چند دقیقه توی خلوت قلم و کاغذ دوتا خط، یه جمله که آخری نداره، نقطه هاست تا بی نهایت. می نویسم از حقیقت، از ته خط تا ته خط، برای بغض و گلایه این برام بوده یه حسرت. اگه این گریه دروغه، اگه دنیا سوت و کوره، اگه دردم ناتمومه، بس بذار دنیا بدونه. آدماش گوشه نشینن، دیگه هیچ کس حابیت نداره، خوشیدم دیگه بریده، دیگه نورش فایده نداره. اگه تاریکی دنیا رو بگیره، جمعه ها گم میشن تو قلب این ستاره، حالا شمع من تموم شد،
چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me. She knows that she knows there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be.
شب و سکوت و پنجره، هجوم سبز خاطره، به قربت ستاره ها نگاه من خورده گره، لب ترانه در سکوت، دم شبانه در سکوت، قصه عشق من و تو چه غمگنانه در سکوت. کاش کی میشد سکوتم و کودک فردا بشکنه، تو این شب بی‌روزنه ستاره سوسو بزنه. شهر ترانه و غزل اصحاب قصه با میشه، وصلای سرد عاشقی هم رنگ رویا ها میشه. دودک عشق من و تو خوشید راه سفره، لالایی و شب و سکوت اونو به خواب نمیبره. کودک عشق من و تو بهار بهار بودنه، کودک عشق من و تو امید فردای منه. شب و سکوت و پنجره، هجوم سبز خاطره، به قربت ستاره ها نگاه من خورده گره، لب ترانه در سکوت، دم شبانه در سکوت، قصه عشق من و تو چه غمگنانه در سکوت. عفظ سکوتم و یه روز کودک فردا میشکنه، تو این شب بی روزنه ستاره سوسو میزنه.
خیالم که تو دنیا راست تو عزیز ترین است، آسمون ها زیر پامه اگه با تو رو زمینم. خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی، خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی. من هنوزم نگرانم
مثل تو حرفامو ندون، این دیگه التماس، من میخوام بیا بمونی. منو تو چه بی کسی وقتی تکیمون به باده، بد و خوب زندگی منو دست گریه داده. ای عزیز هم قبیله، با تو از یه سرزمینم، تا به فردای دوباره با تو هم قسم پرینم. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، دیگه التماس، من میخوام بیاد بمونی. بد و خوبمون یکی، دست تو تو دست من بود، خواهش هر نفسم با تو هم صدا شدن بود، با تو هم قصه دردم، هم صدا تر از همیشه، دو تا هم خون قدیمی از یه خاکیم و ریشه. من هنوزم نگرانم به تو حرفامو ندون، این دیگه یه التماس، من میخوام بیای بمونی. من هنوزم نگرانم به تو حرفامو ندون، این دیگه یه من میخوام بیای بمونم، این دیگه یه التماس، من میخوام بیای بمونم. من هنوزم نگرانم حرفامو ندونی، من هنوزم نگرانم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.